سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینن و یا می‌شنون. امروز شنبه 21 نوامبر 2020 و اول آذر ماه 1399. امروز ابتدای گزارش از کمک‌های دریافتی خواهد بود که هر دو هفته است. بعد میخوام یه اشاره بکنم به جنگ اخیر در قره‌باغ که یه مقدار چیزایی رو من از قلم انداختم که لازمه بهشون اشاره بشه. انتخابات امریکا تا به امروز و بعدش هم عرض شد که به طور کلی بنیان رو یا بحث رو بر این پایه میذارم که آقای بایدن روز 20 ژانویه 2021 وارد کاخ سفید بشه. مبنا رو بر این میذارم و ببینیم چه دولتی ایشون میخواد درست بکنه. عرض شد که و اگر فرصت بود اون وقت دنباله بحث در واقع دوران گذار رو که الان یکی دو هفتهش به تعویق افتاده ادامه میدم، ولی فعلا اوضاع به قدری داغه که نمیتونیم به بحث‌های تئوریک واقعا زیاد برسیم. از طریق همین اخباره که باید به بحث‌های تئوریک محک بزنیم. فقط بحث تئوریک کافی نیست، باید به مسائل روز رسید و از جزء به کل برسیم. بنابراین اول یک گزارش از کمک‌های دریافتی از سان فرانسیسکو 30 دلار، از شوناو آلمان فکر می‌کنم لاله که به اصطلاح آدرس رو ننوشته بودم 150 دلار، جمعی از دوستان شهر کلن 114 دلار فرستادن به یاد فرشید شریعت، از شهر واشنگتن 10 دلار، از وینیپگ در مانیتوبا 75 دلار، از بروکلین نیویورک 200 دلار، از سانتا آنا در کالیفرنیا در مجموع 600 دلار، از وست ونکوور در کانادا 50 دلار، از الیکات سیتی در مریلند 25 دلار و از پلنو تکساس 50 دلار. بنابراین میرم اول میخواستم یه مقدار اشاراتی بکنم، یادداشتایی رو برداشتم راجع به این جنگ اخیر در بین ارمنستان و آذربایجان بر سر مسئله. یک، حمله ارمنستان به منطقه قره‌باغ در دهه 1990 ما میدونیم جنگ بزرگتری صورت گرفت و ده هزاران نفر مثل این جنگ اخیر نبود، وحشتناکتر به تعداد کشته ها. اون زمان ارمنستان به این منطقه حمله کرد و ساکنین ناگورنو قره‌باغ اکثریت عظیمش مردم آذربایجان بودند و اینا رو بی خانمان کردن. و الان چند مقاله حتی در نیویورک تایمز اومده که رفته به شهرهای نزدیک در واقع قره‌باغ در آذربایجان که این بی خانمان‌ها چه زندگی رقتباری واقعا دارن. نزدیک به 800,000 نفر از مردم آذربایجان بی خانمان شدن. چون جنگ اخیر باید ببینیم ریشه هاش چی بوده و ریشه هاش واقعا برمیگرده به تکثیر آقای پاشینیان که حالا صحبت خواهم کرد و دولت ارمنستان. دوم، ما میدونیم بمباران های روسا و شهرهای مرزی آذربایجان که مرتب ارمنستان، اون هم نیویورک تایمز حتی رفته اونجا و دیده که چه بمباران هایی شدن، در حالی که آذربایجان به ارمنستان حمله نمی کرد به خاطر رعایت در واقع قرارداد امنیتی که فدراسیون روسیه با ارمنستان داره. اینه که از این طرف حمله نمی شد، ارمنستان مرتب حمله به آذربایجان میکرد. ولی میخواستم راجبی روی کار اومدن آقای نیکول پاشینیان اشاره بکنم، بعد اینکه من تو این شهری که زندگی میکنم حداقل یک سوم از جمعیتش ارمنیایی هستن که هم هموطنان ما، هم ارمنیهای لبنان، سوریه، عراق، عربستان، ولی اکثریت ارمنیهای مالوکا و ارمنستان هستن. و من در جریان 2018 در جریان روی کار اومدن پاشینیان از این طریق بودم، برای اینکه موقعی که من میرفتم جیم که حالا تعطیل شده، خب بسیاری از دوستان ارمنی میومدن و با هم دیگه کلی ما صحبت میکردیم. اینا بسیار خوشحال بودن که عرفت که سرکیسیان کنار رفته و پاشینیان اومده روی کار، در حالی که الان مشخص شده که آقای پاشینیان دوست بسیار جونک و جونیه آقای جورج سوروس، و ما میدونیم که NGO ها در ارمنستان بیداد میکنند. اینا به اصلا تکنولوژی های جدیدشون رو آوردن و یه عده از این روشنفکرهای تحصیل کرده و اینا توی NGO های در واقع وابسته به همین جورج سوروس و هر شبه که National Endowment for Democracy و وزارت خارجه امریکا و خود سفارت امریکا در ارمنستان، با اینکه کشور کوچک 2-3 میلیونیه گفته میشه در حدود 2000 نفر پرسنل داره اونجا. یعنی مجموعه اینا باعث شد که در حقیقت پاشینیان عملا با یه انقلاب مخملی بر سر کار اومد و اینجا گفتم رقص و پایکوبی میکردن، مخصوصا ارمنی های مال ارمنستان، در حالی که ارمنی های هموطنمون و سایر ارمنی ها اینطور نیستن، فرهنگشون یه مقدار فرق میکنه. به هر حال و هرچمت که حالا میرسیم، اینا چیزاییه که به هر حال خود من به اصطلاح کم کم چند ماه قبل از این جنگ همین آقای پاشینیان حالا به تحریک چکشایی اعلام کرد که منطقه ناگورنا قرباخ ملک تلق ارمنستانه، در حالی که نه تنها خود آذربایجان نمیتونست اینو پگاشیده، فدراسیون روسیه نمیتونست، برای اینکه فدراسیون روسیه پاشینیان یکی دو ماه قبل از این جنگ درخواست کمک از فدراسیون روسیه کرد. جوابی که فدراسیون روسیه بهشون داد این بود که من از کشور شما در برابر حمله دفاع میکنم، ولی مسئله ناگورنو قرباخ مورد اختلافه، من نمیتونم ازتون دفاع بکنم، و ما میدونیم که دفاع نکرد. بنابراین این یکی از عوامل جنگ بود، یکی دیگه از عوامل همین بمباران ها بودن، و بعدش مردمی که بی خانمان شده بودن دولت علیف رو در حقیقت به اصطلاح تشویق میکردن، و بالاخره بنابراین میخواستم این رو عرض بکنم که این آقای پاشینیان که بعدش به دروغ واقعا در اینجا مثلا ارمنیا فکر میکردن که ارمنستان ببین چه قدرتی داره و شکست خواهد داد و خلاصه منطقه قرباغ رو به اصطلاح برای همیشه به اصطلاح ارمنستان تعلق خواهد داشت، در حالی که تمام اینا شعارهای توخالی بود و در نتیجه شکست سختی خوردن. و به نظر من این امیدواریم حالا یه درسی براشون باشه و آیا آقای پاشینیان دوام خواهد آورد یا نه کاملا زیر سواله، و این میتونه و امید ما اینه که حتی برای خود مردم ارمنستان یه درسی باشه و غیره و غیره. نکته دیگه عرشبه که در مورد اینکه ایران در قرارداد آتش‌بس نقشی نداشت، برخورد دولت ایران و اعلام بی‌طرفی برخوردی درست بوده و در نتیجه ایران اکنون میتواند دوستی خود را هم با آذربایجان، هم با ارمنستان و هم با ترکیه و روسیه حفظ بکنه. بگذاریم که خود خامنه ای طرف در واقع آذربایجان را گرفت، ولی دولت سیاستش درست بود. مسئله دیگه عبارت از کوریدور میان قرباغ و نخجوانه که عزیزان چند تا به اصطلاح ایمیل برای من زدن و به اصطلاح اولا باید گفت که این در خاک ارمنستانه و این کوریدور 5 کیلومتری به عرض 5 کیلومتر متعلق به ارمنستانه. نکته دوم عبارت از اینه که نیروهای صلح فدراسیون روسیه اونجا خواهند بود. بنابراین هر چود که از این رو مانعی بر سر راه روابط تجاری میان ایران و ارمنستان و ایران و آذربایجان نخواهد بود و از این جهت به نظر من نباید زیاد دلواپس بود. در این حد من میخواستم این چیزایی رو که تعصب از هر دو طرف به قدری زیاده که من اکراه داشتم اصلا وارد این بحث بشم، ولی باید تا جای ممکن حقایقی که میاد بیرون آشکار بشه که داستان چیه. بنابراین مطلب دوم عبارت خواهد بود انتخابات امریکا، که تا الانش وضعیت و چه وضعیتی هستش. ما میدونیم که ترامپ بازم تا امروز صبح که من اخبار تا آخرین دقایق دنبال میکردم ولکن نیست، و حالا برای عزیزان میگم که وضعیت پیچیده غیر دموکراتیک این انتخابات، تمام اینا رو میگم برای اینکه میخوام امروز یه بحثی راجع به فرهنگ سیاسی اصلاح طلبا امروز باز بکنم. تمام اینا مهمه برای اینکه دریابیم که بعضی از نیروهای سیاسی در داخل، من به وطن فروشای خارج کار ندارم، اونایی که در داخلم، و ببینیم آیا ستون پنجم در داخل هستن یا نیست، فوق العاده مهمه. چون همونهایشون که در خارج هم، همونهایشون که در داخل هم، و روزنامه های متعدد و زنجیره‌ای اصلاح طلبا که آره امریکای دموکراسیه، دائم اینو همینطور تو مغز نسل جوان ما دارن میخونن و میخونن که نقش فلحجر میخوان بکنن. عزیزان ببینن که این پروسه این انتخابات چه پیچیدگی هایی داره و چقدر غیر دموکراتیکه، که کم کم و کم کم حالا انتخابات شد و در ایالت های زیر بایدن میگن که رأی اکثریت آورده و ما میپذیریم که در اینجا اریزونا، جورجیا، میشیگان، نوادا، پنسیلوانیا، ویسکانسین. خب نو بعد از اینکه این رأی گیری ها شد باید تا 8 دسامبر اینا سرتیفای بشه، یعنی تأیید بشه. موقعی که اینا تأیید شد در هر کدوم از این ایالات، یعنی اون کسی که رأی اکثریت رو آورده، این الکتورها، ما میدونیم مردم رئیس جمهور رو تعیین نمی کنند، الکتورها کیان؟ هر کدوم از این الکتورها توسط ماشین حزبی و در درجه اول اعضای مجلس ایالتی هر کدوم از این ایالت ها تعیین میشه. خود این کلی پیچیده است که این الکتورها چطور تعیین میشن که بالاخره در 18 رأی خواهند داد و در 6 ژانویه این رأی ها در واشنگتن خونده میشه. حالا هر کدوم از این ایالت هایی که من اسم بردم تأیید شدن و یا سرتیفیکیشنشون یه تاریخ داره. اریزونا 30 نوامبر، جورجیا 20 نوامبر که دیروز بود و سرتیفاید شد، و ببینید که نیویورک تایمز چه داد و فغانی را انداخته، چاره این که شکستی بوده برای چیز و غیره و غیره. میشیگان 23 نوامبر، 2 روز دیگه است. نوادا 24 نوامبر، 3 روز دیگه است. پنسیلوانیا 2 روز دیگه است. ویسکانسین اول دسامبر. حالا اگر اینا سرتیفاید بشه، الکتورها که حالا تیچه پروسه پیچیده‌ای اینا تعیین میشن، باید به اون کسی همشون رأی بدن که اکثریت رو آورده، یعنی به جوزف بایدن، به جو بایدن باید رأی بدن که میگن اکثریت رو آورده. ولی اگر تا این تواریخ که من خوندم سرتیفای نشه و طرفدارای جیس هرچود که دونالد ترامپ کوشش میکنن که تا این تاریخ ها سرتیفاید نشن، تمام کوشششون الان اینه، اگر نشن الکتورها به هر کسی که دلشون میخواد رأی خواهند داد. حالا ببینید چه پیچیدگی در اینجا وجود داره. در تمام این ایالت ها هم استاندارشون هم وزیر خارجه ایالتیشون دموکراتن، ولی لجیسترها در صورت که اعضای مجلس محلیشون جمهوری خواهن. بنابراین اونام که تعیین میکنن طبق قانون اساسی اعضای مجلس ایالتی هستن که تعیین میکنن، و در نتیجه این الکتورها که در تعیینشون مجلس محلی ایالتی نقش تعیین کننده داره، ممکنه به جای اینکه به برنده انتخابات به اصطلاح هر شبه که پابلیک ووت اونه که اکثریت رو آورده، به جای اینکه رای بدن به دونالد ترامپ میتونن رای بدن، برای اینکه اگه سرتیفاید نشه میتونن به هر کسی که دلشون میخواد، و چون جمهوری خواهند ممکنه به بخواستن. این نکته رو هم یه نکته واقعا غیر دموکراتیک رو برای عزیزان روشن کرده باشم. در اینا چیزاییه که سابقه نداشته همچین چیزی در تاریخ، میگن در نمیم 1870 نمیم فلان یه دونه اینجوری شده، ولی الان یک مسئله کاملا بی سابقه است. و چیکوپوچ این نوع انتخابات داره میاد بیرون که چه پیچیدگی های غیر دموکراتیکی داره. عزیزان این رو با انتخابات بولیوی در همین یه ماه پیش مقایسه بکن که مردم مبارزات انتخاباتی بزن که 2 سال طول بکشه و 11 میلیارد دلار خرج بشه، فقط 2 ماه مبارزه انتخاباتی میشه. مردم در یه روز تعطیلی که همه بتونن، نه مثل امریکا که اگر یه کارگر بخواد بیاد روز سه‌شنبه رأی بده باید از کارفرما اجازه بگیره، میان رأی میدن، همون شب آرا خونده میشه و رأی مردم برای مردم آشکار میشه. در انتخابات امریکا اینطور نیست. اینا چیزاییه که، و حالا بگذاریم که ترامپ تا الان دلخور نیست، معلوم نیست، هنوز سرنوشت انتخابات به طور کامل معلوم نیست، ولی ما مثل اصلاح طلبا چیز رو بر این میذاریم که آقای بایدن وارد کاخ سفید بشه و ببینیم این دولتی رو که میخواد تشکیل بده کیا. بسیار پر اهمیته که دولتی که جو بایدن میخواد درست بکنه از چه کسایی تشکیل خواهد شد. بنابراین 2 یا 3 مقاله اگه فرصت باشه. یه مقاله تحقیقی درجه 1 گری زون که اینا عده ای از جوانا هستن مثل مکس بلومنتال و یا آرون ماته که اینا رفتن تحقیق کردن که این میدونین الان جو بایدن نزدیک به 500 نفر رو برای این دوران گذار معین کرده که اینا باید وزرا و تمام پرسنل وزارتخونه ها و در حدود 4 تا 5 هزار نفر پرسنلی رو که بعداً قرار دولت امریکا و سیستم بروکراسی عظیم امریکا رو بگردونن اینا تعیین میکنن. بعد ببینیم اینایی که هستن که عناصر تعیین کننده شون کیا. این عرفت که کوین گستالدو این رو نوشته در 14 نوامبر در سایت انتیوار بوده ولی به اصطلاح محققش از گریزون. تیم گذار بایدن پر از سودجویان جنگ افروزان بزدل، اینا رو بهش میگن چیکن هاک. چیکن هاک اونایی هستن که برای براه انداختن جنگ هاک بازن، ولی برای رفتن خودشون یا فرزندانشون یا فامیلشون به جنگ چیکن جوجه، چیکن هاک که ترجمه فارسیش جنگ افروزان بزدل و مشاورین انحساراته. صفحه حیرت‌آوری از مشاورین انحسارات، دلالان اسلحه، بازهای دستراسی و جنگ طلب توسط جو بایدن انتخاب شدن تا اعضای تصمیم گیرندگان دولت آینده و بایدن رو تعیین بکنن. شمار زیادی از اینان در دولت اوباما معلومه مشغول کار بودن. نگاهی به این تیم، به تصورات واهی آنانی که فکر می‌کردن بایدن را بتوانند به چپ گرایش دهند پایان می‌دهد. خانم اوکاسیو کورتز، خانم ایلهان عمر، خانم رشیدا طلائع، آقای برنی ساندرز، اینا گروه های جناح چپ حزب دموکرات هستند که امیدشون این بود که بتونن جو بایدن رو به طرف چپ هل بدن. حالا ببینیم میتونن. و چه قول هایی خود حتی جو بایدن و شاید دیگرانی بهشون دادن. اینها نشانه سیاست خارجی دخالت جویانه اینترونشنیست و سیاست های نئولیبرال در داخل و خارج خواهد بود. یکی از نمایندگان واقعی چنین سیاست هایی خانم لیندا سایرز. خانم لیندا سایرز هستش. او امور استراتژیک ناتو و اروپا در شورای امنیت در سالهای 2014 به 2015 بوده و از حقوق بگیران بانک جی پی مورگن و مشاور امور خارجی این بانک بوده است. خانم سایر بخشی از گروه کار امنیت جدید امریکایی نیو امریکن سیکیوریتی، یعنی سازمانی بوده است که تصمیم می گرفته چگونه از اقتصاد و تحریم برای از پا درآوردن کشورهایی که تسلیم امریکا نمی شوند باید استفاده کرد، از جمله ایران. چطور باید این کشورها رو مثل ونزوئلا، ایران، کره شمالی، سوریه و غیره و غیره رو. خانم لیندا سایر نقش داشته. خانم سایر نظرش این است که امریکا به اندازه کافی بر فدراسیون روسیه فشار وارد نکرده، باید فشار بیشتری وارد بکنه و باید میزان نیروهای امریکایی در اروپا رو افزایش بده. او طرفدار فرستادن سلاح‌های تهاجمی برای اوکراینه، برای اینکه جنگ دیگه‌ای در اوکراین راه بندازند که این یکی از اهداف بایدنه، و طرفدار کنار گذاشتن قرارداد مینسک که بین خود اوکراین، روسیه، فرانسه و آلمان در مینسک بسته شد که آتش بس در منطقه دونباس. دوباره میخوان اینو به همش بزنن و جنگ دیگه در اوکراین. عضو دیگر تیم خانم لیندا تامس گرینفیلد، معاون دوم وزارت خارجه در امور افریقاست. از سوی بایدن برای تعیین مسئولین وزارت خارجه برگزیده شده. او یکی از نزدیکان خانم سوزان رایس که من معرفیش کردم اینجا. حزب دموکرات تعداد زیادی زنان فاشیست توی دم دستگاهش داره، یعنی کسیست که از سرسخت‌ترین طرفداران حمله به لیبی، حمله به عراق بوده و از نسل‌کشی در رواندا و در نسل‌کشی در رواندا نقش اساسی داشته، همین خانم سوزان رایس که حالا شاید وزیر خارجه آقای جو بایدن بشه. او از طرفداران سرسخت نفوذ و تسلط انحصارات امریکا بر کشورهای افریقایی در زمان جورج دبلیو بوش بوده و نیز بخشی از گروه آلبرایت ستون بریج، مال خانم مادلین آلبرایت، از گروه دلالان و لابیست‌هایی همراه خانم مادلین آلبرایت بوده. اینان از جمله مشغول کارچاق کنی برای آقای پال سینگر از صهیونیست‌های میلیاردر طرفدار حزب دموکرات، میلیاردر معروف از کمک کنندگان سطح بالا به حزب دموکرات بوده است. از دیگر اعضای دولت گذار خانم دینا استراول، چون باید این زن زیبای ماتاهری رو ببینن که چه فاشیستیه. مصاحبه هاشو من گوش کردم. عضو سازمان دسترسی وینپ، Washington Institute of Near Eastern Policy، که شعبه از ایپک یعنی لابی اسرائیله. این خانم از سرسخت‌ترین طرفداران حمله نظامی به سوریه، تغییر رژیم در آن کشور و شدیدترین تحریم های اقتصادی علیه آن کشور است. خانم دینا استراوت. حالا میاییم نفن آزنان حالا مسلمونا، مسلمونای حزب دموکرات. آقای فاروق مقه، او از اعضای بالای انگیج که گروهی از مسلمانان دهنده کمک های مالی بزرگ به حزب دموکرات و نزدیک به لابی اسرائیل، مسلمونه ولی تو لابی اسرائیل که در مورد انتقاد شدید مردم فلسطین هم اینا تو حزب دموکرات هم. بسیاری از افراد برگزیده توسط بایدن طرفدار سرسخت تغییر رژیم حالا میرسیم به ونزوئلا، در ونزوئلا هستن. ما میدونیم که موقعی که دونالد ترامپ صحبت این کرد من حاضرم با مادورو صحبت بکنم، جو بایدن چه حمله بهش کرد که تو با این لات اوباش. ما میدونیم جو بایدن هم شی جین پینگ رو گفت لات اوباشه، هم پوتین رو، هم مادورو رو. خانم یک دیگه پالا گارسیا تفرو، این مسئول صحبت با ونزوئلا است، از اعضای شورای امنیت ملی اوباما بوده، در زمانی بود که اوباما ونزوئلا رو اعلام کرد. جنگ با ونزوئلا در زمان ترامپ شروع نشد، در زمان اوباما که اوباما اعلام کرد ونزوئلا تهدیدی برای امنیت ملی امریکا است و تمام اون تحریم ها رو برقرار کرد در زمان اوباما. یکی دیگه خانم کلی مگنسن، از اعضای سابق پنتاگون و وزارت خارجه بود. وقتی خانم الهان عمر الیوت ابرامز رو در کنگره زیر سوال برد، او به دفاع از الیوت ابرامز درخواست و او را طرفدار سرسخت حقوق بشر گفت. الیوت ابرامز طرفدار حقوق بشره. یکی دیگه روبرتو جیکوبسون، از اعضای وزارت خارجه است و او نیز برای آلبرایت ستون بریج یعنی خانم آلبرایت کار میکرده و او هم ونزوئلا را خطری برای امنیت امریکا میدانه. عزیزان دقت بکنن، اینا قراره در وزارت خارجه، در وزارت دفاع، حالا راجبه وزارت دادگستری هم صحبت میکنیم، یکی یکی اینا افراد اون وزارت خونه ها و بدنه سیاسی دولت اوباما رو اینا تشکیل میدن. بعدش دیرک کالت و الیسون لایکوفسکی از اعضای جرمن مارشال فند، مارشال فندی در اروپا هست، در آلمان هست، از سخت‌ترین دشمنان فدراسیون روسیه و از سازندگان پروژه همیلتون 68 که علیه روسیه است هستن. آقای گرگ ووگل رئیس شعبه CIA در افغانستان که به همراه جنرال مکریستال ما میدونیم مرتکب جنایات عظیمی در افغانستان شدن، آقای ووگل در این حال حقوق بگیر و پیمانکار نظامی شرکت DGC بین المللی بوده. در مورد وزارت دادگستری، مارتی لدرمن از کسانی است که در توجیه قانون کشتار توسط هواپیماهای بی سرنشین در دولت اوباما نقش داشته، توجیه در حقیقت حقوقی و قانونی کشتار با هواپیماهای بی سرنشین در دولت اوباما. حالا جو بایدن اووردتش و میخواد به اصطلاح این تعیین بکنه که در وزارت دادگستری چیا باید سر کار بیاد. ایشان استاد حقوق در دانشگاه جورجتاونه، استاد دانشگاه هم اینا. تمام شکنجه‌گرا زیر نظر استادای دانشگاه کار میکردن در زمان جورج دبلیو بوش، که از جمله برای کشتن، عزیزان به یاد بیارن، انور الافلاکی در یمن که شهروند امریکا بود، با هواپیمای بی سرنشین در زمان اوباما کشتنش. پدرش رو قبلا کشته بودن ولی این پسرش بود، انور الافلاکی. همراه با لدرمن این استاد دانشگاه باربرا مکوید را داریم. او در ایالت میشیگان. ببینید چه کسایی رو این آدم انتخاب کرده برای اینکه دولت آینده رو تشکیل بدن. او در ایالت میشیگان به عنوان دادستان میتوانست مأمورین دولتی مسئول آلودگی آب در شهر فلینت، رودخانه ها و آب خوردن شهر فلینت، عزیزان باید به یاد بیارن چند شما شیر آب رو که باز میکردی آب قهوه‌ای رنگ بیرون میامد. تمام محلات فقیرنشین و افریقایی تبارنشین رو، بچه هاشون رو چطور مریض کرد؟ کسی کچش گذید؟ همین خانم که دادستان اونجا بوده میتونست تعقیب قانونی بکنه اونایی که مسئول بودن و نکرد. اداره اون مسئول تعقیب و شناسایی غیر قانونیه، در عوضش کیا رو تعقیب کرد؟ عرب ها، مسلمان ها، سیک ها، سیک های آن ایالت در شهر دیربورن، که تعداد زیادی در شهر دیربورن میشیگان تعداد زیادی عرب ها هستن، مسلمان ها هستن، سیک ها هستن. اون مسئول تعقیب قانونی رسمی اوده، فلسطینی شکنجه شده توسط اسرائیلی ها بود که منجر به تبعید او به اردن شد. نیل مکراید که یکی دیگه از این اعضای تیم جو بایدنه که نقش مهمی در از بین بردن ویکیلیکس داشته و در تعقیب قانونی جان کریاکو، ما میدونیم مأمور CIA که شروع به افشاگری کرد و انداختن زندان، این جز اونایی بوده که تعقیب قانونیش کرده. بعدش دو نفر دیگه، یکی کریس لو و یکی مکس موران، این دوتا نقش داشتن در تصویب پیشنهاد 22 از ایشانه که در کالیفرنیا بسیار پروپوزال 22 در کالیفرنیا قرار بود تصمیم گیری بشه که آیا رانندگان هم اوبر و هم لفت آیا به عنوان کارگر شناخته بشن یا اینکه به عنوان پیمانکار خصوصی و این برای کارگرای کالیفرنیا نقش تعیین کننده داشت برای اینکه اگه کارگر می شدن حقوق و مزایایی داشتن ولی اگر شرکت اوبر و لیفت بگه که اینا کارگر نیستن اینا چیزای شخصی و خصوصی خودشون ها هیچ کدوم از این مزایا رو نخواهند داشت و این شکست بزرگی بود که پروفسور در برنامه مفصلی راجبه این ریچارد وولف راجبه این قضیه داشت که چه ضربتی به کارگرای کالیفرنیا این قضیه داشت اینا دو نفر از اونایی هستند که در کابینه جو بایدن خواهند بود آقای کریس لو و مکس موران این یه مقاله بود که میخواستم بخونم ولی مقاله شاید از اون مهمتر مقاله‌ای که فیلیپ جیرالدی نوشته که این کابینه جو بایدن داستانش چیه این در 15 نوامبر در اینفورمیشن کلیرینگ هاوس بود فیلیپ جیرالدی تیتر مقالش هست نئوکانها آماده پیوستن به دولت بایدن می شرن حین مبارزات انتخاباتی 2016-2020 دونالد ترامپ از این که نئو کنسرواتیو های زیر پرچم ترامپ هرگز never Trump قرار گرفتند تا با هدف او در پایان دادن یا لااقل کاهش نقش امریکا در جنگ های خاورمیانه و آسیا مخالفت کنند شدیداً ناراحت بود اینا نئو کنسرواتیو هایی هستند که موقعی که دونالد ترامپ صحبت از این کرد در مبارزات انتخاباتیش که به چه دلیل ما باید 7 تریلیون دلار خرج بکنیم بریم این کشورها رو یکی از پس از دیگری از پا در بیاریم از ایشان به یاد بیارم 2016 بحثش این بود اینا نئو کنسرواتیو ها ولش کردن از حزب جمهوری خواه و رفتن توی حزب دموکرات این افراد عموماً نئو کنسرواتیو خودشون رو نئو کنسرواتیو خوانده می شون که قبضی گمراه کننده است اسم واقعی آنها جنگ طلبان لیبراله لیبرال وارمانگر یا لیبرال اینترونشنیست اینان که هدفشون تئوریشون تسلط بلا منازع امریکا در کل جهانه هموطنان ما باید تک تک این نیروها رو در امریکا بشناسن تا تک تک نیروها رو در ایران بشناسن وظیفه ما که در امریکاییم مثل بعضی ها که وطن فروشی نیست این چیزها رو برای ملتمون باید روشن بکنیم بنابراین اسم واقعی آنها جنگ طلبان لیبرال یا لیبرال وارمانگر اینترونشنیست اینان در مورد بسیاری از مسائل اجتماعی به حزب دموکرات نزدیکترن طرفداری از زنان، طرفداری از این، طرفداری از همجنسگرایان، ادعای اینه که ما طرفدار محیط زیستیم، یعنی identity politics و نه class politics. به دموکرات نزدیک ترن تا حزب جمهوری خواه، که ما میدونیم حزب جمهوری خواه فرزن با سقط جنین، اینایی که الان با دونالد ترامپ موندن، مسئله محیط زیست، مسئله عرصبت که لیبرتریان هست، یعنی کاملا کنسروتیو از نظر اقتصادی، و اکنون دارن در و اکنون خود را آماده می کنن که به دولت بایدن بپیوندن. از اینجا رو باید دقت بکنن، همینجا قبل از اینکه ادامه بدم، مردم امریکا بین دو نوع فاشیزم گیر کردن، یکی فاشیزم نوع هیتلری و یکی فاشیزم نوع صهیونیستی. حالا یکی یکی اینا رو من روشن می کنم. هیچ چیزی در هیچ کدوم از این دوتا کوچکترین اثری از انسانیت، شرافت انسانی و چیزی که بتونه برای نه تنها هم بشریت هم کشور ما داشته باشه و طرفداری از هر کدوم از این دو طرف، طرفداری از یک نوع فاشیزمه. البته معدودی از آنها از جمله الیوت ابرامز هنوز با ترامپ مونده. چرا با ترامپ مونده؟ این آدم فاشیست صهیونیست، آن هم به دلیل سیاست سخت ترامپ علیه ایران و ونزوئلا است، که هدفش اینه که ایران و ونزوئلا رو تغییر رژیم بده. از این جهته که هنوز مونده با ترامپ. بقیهشون کاملا رفتن پشت جو بایدن. جان بولتون هم طرفدار سیاست های نامبرده است، یعنی یه اینترونشنیسته و هم دشمن ترامپه. گروه ترامپ هرگز گرچه نتوانستن در 2016 و در دو بار کوشش در استیضاح ترامپ موفق شدن، اما اکنون به تدریج آماده می شدن که به حزب دموکرات بپیوندن. فاشیست های انگلو زیونیست، فاشیست های نوع زیونیستی، صهیونیستی. و این برمیگردد به سالهای دهه 1970، موقعی که اینان زیر بالوپر سناتور هنری جکسون، هنری سکوپ جکسون قرار گرفتن، از اون فاشیست های صهیونیست و افرادی چون پال ولفویت. حالا من به زمینه های تاریخی اینها برخواهم گشت موقعی که به زمینه های تاریخی فلسفه سیاسی اصلاح طلبا خواهم رسید. و افراد چون پال ولفویت، ریچارد پرل زیر نظر او تربیت شدن. باید گفت که گویی نئو کنسرواتیو ها اکنون تولد تازهی پیدا کردن، منتها اکنون دشمنان چون صدام حسین ندارن، بلکه چون اون از پیش پاشون برداشتن، بلکه دشمن اصلی اونها حزب جمهوری خواه طرفدار ترامپ هست. گردش براست حزب دموکرات، هفته گذشته من صحبت کردم که چطور در دهه 1980 و به ویژه زمانی که بیل کلینتون و خانم هیلری کلینتون اومدن بر سر کار، چطور همینا الگور و یه عده دیگه هست در حقیقت چیزهای دستراسی های دیگه، چطور حزب دموکرات رو به طرف راست بردن. گردش براست حزب دموکرات در علم کردن راشیا گیت و متهم کردن دروغین دخالت کشورهای دیگر به ویژه روسیه در شکست هیلری کلینتون در 2016 به گرایش این نئو کنسرواتیو ها به حزب دموکرات کمک کرده است که بیان پشت جو بایدن. از این رو به دلیل دشمنی شدید دستگاه های ارتباط جمعی علیه ترامپ، اکنون این عناصر نئوکان، نئوکنسرواتیو، دارن در این دستگاه ها کاملا تسلط قبلا هم داشتن. و بعد مثال میزنه عزیزان فیلیپ جیرالدی رو اگه نمیشناسن، فیلیپ جیرالدی در حدود 20 سال برای CIA کار میکرده، جزء تحلیلگرای CIA، حتی به اصطلاح ماموریت‌های به اصطلاح خطرناک هم داشت. که بعدش ما بدونیم اون زمان تعداد قابل توجهی از همین مأمورین CIA در زمان جنگ سرد به خاطر دشمنیشون با شوروی سابق و اینی که واقعا دارن کار وطن پرستانه ای میکنن، اینا با تمام وجود و اینا در سطح PhD هم دکترا دارن، بسیارشون بعدا استاد دانشگاه میشن، اینا با دل و جون برای CIA علیه شوروی کار میکردن تا شوروی از هم پاشید و بعد اینا فکر میکردن که حالا پاشیده دولت امریکا و فرزن آقای کلینتون میرسه به کشور خودش، توجهش به کشور خودش میکنه، دست بر میداره از این همه بودجه نظامی کمرشکن. متوجه شدن که اینطور نیست، مسئله امریکا خطر کمونیسم نبوده بلکه تسلط بلا منازعه انحصارات امریکا در سراسر جهانه و خرد متلاشی کردن و نابودی بسیاری از کشورها که بر سر راه این برنامه تسلط بلا منازع بایستن، از جمله هفت کشوری که من اسم بردم. در نتیجه برگشتن الان دست به افشاگری. فیلیپ جیرالدی مثل کف دستش این حکومت و این کشور رو میشناسه. حالا ببینید، میگه که الیوت کوهن از صهیونیستا و دیوید فرام مرتب در مجله اتلانتیک قلم میزنن، از اون مجلاتیه که واقعا زیر سیطره همین صهیونیستاست. برت ستیفنز ایشون باید مقاله هاشو توی نیویورک تایمز حتی اقل هر هفته دو تا مقاله داره. برت ستیفنز یه فاشیسته، تمام سلولای بدنش فاشیسم فریاد میزنن. و آقای احسابت که بری وایس اخیران از نیویورک تایمز رفت کنار، رفته توی وال استریت جورنال. آقای جنیفر روبن، خانم جنیفر روبن، دشمن سرسخت ترامپ، از سرمقاله نویسان دائمی واشنگتن پست، در حالی که او و بیل کریستال، پسر ایرین کریستال که خودش و رابرت کیگن مجله ویکلی استاندارد رو درست کردن که مجله اصلی نئو کنسرواتیو ها و فاشیست های صهیونیست، دائم در MSNBC دعوت به مصاحبه می شوند. حالا ببینیم اصل متحد کننده اینا چیه؟ اصل متحد کننده نئوکانهای یهودی دفاع بیچون چرا و بلا شرط از اسرائیل و هرانچه هست که انجام می دهد. این رو می خواهم برای اصلاح طلبا دوباره بخونم. اصل متحد کننده اینایی که اومدن پشت جو بایدن، یعنی نئوکانهای یهودی، دفاع بیچون چرا و بلا شرط از اسرائیل و هرانچه است که انجام میدهد. این اصل آنها را وامی دارد از سلطه بلا منازع امریکا بر جهان دفاع کنند. همون چیزی که حالا مقاله برای ابراهیم اشعرزاده رو دوباره برای عزیزان میخونم و ببینیم آیا فلسفه اصلاح طلبات تطابق کامل با اینا داره یا نداره، چرا که چنین سلطه ای چتر امنیتی برای سلطه اسرائیل بر منطقه به وجود میآورد. موقعی که میگن مذاکره بکنید یعنی چه؟ یعنی این چیزها رو بپذیرید. در جهان پس از 11 سپتامبر بود که مجله اصلی نئوکانها یعنی ویکلی استاندارد اصطلاح اسلام و فاشیسم رو ابداع کرد، در اینکه جنگ علیه مسلمان ها را شروع بکنن تا جنگ های بیپایان خاورمیانه را که موجب مرگ میلیون ها نفر از مسلمانان شد و دست کم سه کشور را با خرج 5 تریلیون دلار به نابودی کشید توجیه کند. 5 کشور را از پا درآوردن، مونده ایران که نتونستن تا الان کلنگیش بکنن، هدفشون کلنگی کردنشه. وابستگی اینان به اسرائیل همچنین موجب سیاست تهاجمی امریکا علیه فدراسیون روسیه به دلیل کمک اون کشور به سوریه در شکست داعش. نمیدونی چقدر ناراحت شدن که هم روسیه هم ایران به سوریه کمک کرد که داعش نیاد دمشق رو بگیره و دولت اسلامی درست بکنه، حکومت اسلامی درست بکنه. من این تشویق امریکا به حمله نظامی به ایران و از میان بردن حزب الله در لبنانه. هدف اینا اینه. نئوکان ها علاوه بر تسلط بر دستگاه های ارتباط جمعی دارای سازمان های گسترد عریض و طویلی هستن. یکی از مهمترین آنها Foundation for Defense of Democracy FDD، همین آقای خلجی و امثالم تو اینا، همین آقای رضا پهلوی رفت اونجا سخنرانی کرد. بنیاد دفاع از دموکراسی که توسط میلیاردرهای یهودی بنیان گذاری شده و در رأس آن آقای مارک دوبوویچ اهل کانادا قرار دارد که گفته می شود اینان مستقیما از سفارت اسرائیل در واشنگتن دستور می گیرند. یکی دیگر از مراکز فکری آنها American Enterprise Institute که پال وولفویچ از گردانندگان اصلی آن است. اینان در صدد رژیم چینج یا تغییر رژیم در واشنگتن بودند، انداختن دونالد ترامپ و موفق شدند و حال اینان خیز برداشتن تا در دولت بایدن مقامات لازم را در زمینه‌های نظامی، امنیتی و سیاست خارجی به دست گیرند. دو نفر از اینان یعنی رابرت کیگن و همسر او ویکتوریا نولند از سرسخت‌ترین دشمنان دونالد ترامپ بودند و از همون سال 2016 به گروه هرگز ترامپ پیوستن و دلیل آن چی بود؟ این بود که از چیز اومد بیرون یا پایتخت اسرائیل رو آورد به اورشلیم یا میخواست به ایران حمله بکنه. اتفاقا ناراحت بودن که چرا به ایران حمله نکرده. دلیل سیاست خارجی انزوا طلب ترامپ بود. علت دشمنیشون با بگرنه سیاست های ضد مردمی و ضد انسانیش، اینا ککشون میگذه. ویکتوریا نولند که از دست پرورده های دیک چینی و هیلری کلینتون ها نقش اساسی در کودتای اوکراین و روی کار آمدن نئونازی های اونجا داشت. اینان در حمله به لیبی و سوریه و استفاده از هواپیماهای بی‌سرنشین برای کشتن مردم از جمله در سوریه، یمن، پاکستان، افغانستان، سومالی و عراق نیز نقش مؤثر داشتند. بازهای تندروی مثل انتونی بلینکن مشاور اصلی جو بایدن، نیکولاس برنز فرق میکنه با ویلیام برنز. ویلیام برنز اینقدر فاشیست نیست، همون کسیه که خامنه ای وارد مذاکره باش شد به طور پنهانی در عمان. نیکولاس برنز فرق میکنه، فاشیسته. سوزان رایس، والری جارد، یه خانم سیاه پوست از مشاورین آقای اوباما، والری جارد، سامانتا پاورز و به ویژه جنگ افروز خطرناکی چون میشل فلورنوی. امروز صبح یکی از روزنامه های اصلاح طلبا رو میخوندم، چطور توجیه میکرد میشه فرورنای رو. چه آره بعضی ها راجبش یه صحبت هایی میکنن، ولی نه خانم میشل فلورنوی هیچ خطری نداره. روزنامه اعتماد نیوز بود فکر میکنم یا آرمان ملی. و ببینید جنگ افروز خطرناکه، چون میشل فلورنوی نیست مقامات بالایی در دولت بایدن خواهند داشت. در جمع اطرافیان بایدن تقریبا احدی را نمیتوان یافت که در برابر دخالت امریکا در سراسر جهان و تسلط بلا منازع امریکا بر کل جهان مخالفتی داشته باشد. احدی حتی اگر چنین سیاستی موجب جنگ سرد و یا جنگ گرم تازه‌ای بشود. اینا رو من برای بعضی از هموطنانمون که حتی نامه برای من می‌نویسن که آره این بهتره، آره این منطقی‌تره، با نزاکت‌تره. در واقع خود بایدن طرفدار اتخاذ سیاستی خصمانه علیه چین و روسیه است. مقاله دیگه از ویجی پراشاد که در 19 نوامبر در کانفرانس 5 اومده، من با بعضی از دیدگاهاش کاملا موافق ندارم، ولی خوبه که اینم از زاویه دیگه ای. میگه چرا بایدن سیاست جنگ سرد امریکا را ادامه خواهد داد. موقعی که جو بایدن وارد کاخ سفید شود مسلماً خیلی چیزها در سیاست خارجی امریکا تغییر خواهد کرد. لحن سخن حساب شده تر خواهد بود و از توییتر برای اعلام سیاست ها کمتر استفاده خواهد شد. برای اینکه ترامپ از بالای سر دستگاه ارتباط جمعی با طرفداراش رابطه برقرار می کرد. آقای جو بایدن خودش بخشی از همین دستگاه ارتباط جمعیه که احتیاجی داره که از طریق توییتر استفاده بکنه. همین رو که گفتیم که تسلط بلا منازع در تمام دستگاه ارتباط جمعی مثلا صهیونیست‌های مثلا دو آتشه. ترامپ بی‌ادب است. دیدیم که چطور نخست وزیر مانتنگرو رو عزیزان به یاد بیارن، در یکی از این نشست‌های ناتو بود که نخست وزیر مانتنگرو اومده بود جلو، دونالد ترامپ زدش کنار با آرنجش، خودش تو صف جلو. میگه بایدن ممکن است این کار را نکند، اما لبخند ملیح او اهداف پلیدی را پنهان میکند. کاملا اینا همشون. شما همین خانم میشل فلورنوی رو عکساش رو نگاه بکنید تو افغانستان، یه خانم ریزنقش زیبا، ببینید چه لبخندی میزنه توی افغانستان، داره با افغانا صحبت میکنه، یک جانی بلفتره لبخند. نه همون توی فیلم کازابلانکا عرض شود که از این دخترای متحری، از این پرستوها همیشه هستن. هر شبت که انوازه به سیاست خارجی بایدن با ترامپ متفاوت خواهد بود، اما خطوط کلی و استراتژی که آنها مشابه خواهد بود. اینطور نیست. با اینش زیاد ترامپ موزه تهاجمی، اینش علیه کوبا، علیه ایران، علیه ونزوئلا داشت و تحریم اقتصادی علیه آنها برقرار کرد. کاملا درست. او از برنامه اسرائیل در نابودی مردم فلسطین پیروی کرد و جنگ اقتصادی علیه چین به راه انداخت. ترامپ به اتحادیه نظامی غرب، اما ترامپ به اتحادیه نظامی غرب حمله کرد تا دیگر اعضای ناتو را به خرج بیشتر وادارد. اما اتحادهای نظامی دیگری به وجود آورد میان استرالیا، هند، ژاپن برای مقابله با چین. از سوی دیگر دستگاه‌های ارتباط جمعی بایدن را به عنوان چند جانبه گرا یعنی مالتی لاترالیست معرفی میکنند. آیا واقعا اینطوره؟ در حالی که او در صدد برقراری سیستم اتحادیه نظامی غرب است که ترامپ به آن ضربه زده. نشانه علاقه بایدن به چنین کاری مکالمه تلفنی او با امانوئل ماکرون بود. ما میدونیم که در آن گفت امریکا دوباره به عنوان بازیگر در اروپا وارد میدان خواهد شد. We are coming back. چنین چیزی به معنای چند جانب گرایی نیست که فرضاً اعتقاد به یک اصطلاح مالتیپولار به یک جهان چند قطبی داشته باشه، اعتقاد راسخ به تسلط بلا منازع امریکا بر جهان داره، بلکه برگشت به سیاست سابق است که به همراه کانادا و متحدین اروپاییش با کاربرد زور نظامی، سیاسی و اقتصادی بر کل جهان تسلط پیدا بکنه. شاهد دیگری که در مورد چند جانبه گرایی بایدن می آورند عبارت از این است که قرار است به برجام و قرارداد پاریس برگرده. فرصت نیست، من میخوام برگردم عرض شود که دلم میخواد فقط عرض شود که یک بخش از این مقاله همشو فرصت نیست من بخونم، منتها یک بخش از مقالهشو میخوام راجع به سیاست خارجی امریکا. ویجی پراشاد در اسناد وزارت خارجه امریکا آمده است داشتن چیزی کمتر از تسلط کامل بر جهان به معنای شکست است. هدف امریکا باید تسلط کامل بر جهان باشد. این سیاست خارجه امریکا است. چنین هدفی پایه و اساس سیاست خارجه امریکا است. ترامپ در 4 سال ریاست جمهوریش میگه از این سیاست عدول نکرد. به یه معنای عدول کرد که این چیکن هارت، این نئوکنسرواتیو ها، اینایی که اعتقاد به تسلط بلا منازع بر جهان دارن در برابرش ایستادن. بایدن نیز در پنجاه سال فعالیت سیاسیش از آن عدول نکرده. نظر ویجی پراشاد اینه که هیچ کدومشون از این سیاست خارجی عدول نکردن، در حالی که به نظر من ترامپ همینطور که گفتم طرفدارانش آدمایی مثل پات بوکنن، ران پول، رند پول، پال کریگ رابرتس و ناسیونالیست های امریکایی هست که میگن اینقدر ما دخالت نباید بکنیم و این 7 تریلیون دلار رو صرف این ساخت های خودمون باید بکنیم، باید به کارگرهای خودمون برسیم و غیره و غیره. هر سبت که امریکا باید میگه که اینایی که با بایدن کار میکنن میگن که امریکا باید ردای استثنایی بودن خود را حفظ بکنن، یعنی طرفداریشون از استثنایی بودن رو حفظ بکنن. چون من قول دادم که راجع به فلسفه اینا رو من آوردم برای عزیزان برای اینکه یه نتیجه گیری میخوام بکنم. و اون نتیجه گیری هم از همین مقاله‌ای که من خوندم که در حقیقت نئو کنسرواتیو ها عقیده شون بر اینه که یک، امریکا باید تسلط بلا منازع خودش رو بر جهان حفظ بکنه. برای حفظ این تسلط باید در خلیج فارس و منابع نفتی عظیمش تسلط داشته باشه. برای چنین تسلطی وسیله اصلیش کشتی جنگیش در خاورمیانه یعنی اسرائیله. بنابراین دفاع بدون قید و شرط از اسرائیله. حالا برای اینکه اسرائیل بتونه تسلط بلا منازع بر کل منطقه داشته باشه و در واقع اسرائیل بزرگ رو تشکیل بده، چه چیزهایی باید پیاده بشه؟ برنامه یینان. اصلاح طلبا باید برنامه یینان و نقشه ای رو که اینا برای خاورمیانه برای تسلط بلا منازع اسرائیل در منطقه که بخشی از سیاست تسلط بلا منازع امریکا بر کل جهانه، بعد این نقشه رو مطالعه بکنن تا بفهمن که تمام اون اسنادی که نوشته شده، Defense Planning Guidance توسط پال وولفوویتس، Clean Break توسط ریچارد پرل و سکوتر لیبی و داگلس فیت برای نتانیاهو و Project for New American Century، اصلاح طلبا باید این اسناد و مدارک رو بخونه که اگر اسرائیل بخواهد بر کل منطقه تسلط داشته باشه، نه تنها هیچ یک از کشورهای منطقه نباید هیچ گونه برنامه اتمی داشته باشن، بلکه باید تجزیه بشن. هفت کشور طبق همین اسنادی رو که گفتم باید تجزیه بشن، از جمله عربستان، نه تنها عراق، سوریه، لبنان، سودان، سومالی، لیبی، بلکه ایران، بلکه عربستان. اینا باید تجزیه بشن و اسرائیل تنها کشوری باید باشه که 200-300-400 تا بمب اتمی داشته باشه، ولی ایران اگر بخواد دست به غنی‌سازی بزنه باید جلوش گرفته بشه با تمام قوا. و یا هر کشور دیگه، عراق باید تأسیسات اتمیش در اوزیراک بمبارون بشه و نابود بشه، در سوریه برنامه اتمیش باید نابود بشه، جنوب لبنان باید اشغال بشه و غیره و غیره. بنابراین با توجه به اینا و به هر حال چون من از اصلاح طلبا دفاع کردم، در نتیجه بانجه از خودم انتقاد بارها و بارها انتقاد کردم، ولی کافی نیست. برای اینکه در عرض این چند ماه همینطور که گفتم صدها روزنامه متعلق به اصلاح طلبا رو، تمام این روزنامه‌های زنجیره‌ایشون رو من دنبال کردم و در این جریان انتخابات بایدن، عرصه که بین ترامپ و بایدن که موجه‌گیریشون رو دیدم، لازمه که توضیحات بیشتری بدم و راجع به فلسفه سیاسیشون عرصه که صحبتی کرده باشم، چون به عزیزان قول دادم. بنابراین بحثی رو راجع به این قضیه میخوام باز بکنم. اونم مقاله آقای ابراهیم اصغرزاده است در مصاحبه‌ای که با آقای احمد غلامی که در واقع سردبیر روزنامه شرق است، یکی از این روزنامه‌های زنجیره‌ای. قصه‌اش خوشبختانه آقای ظریف همین چند روز پیش مصاحبه مفصلی با روزنامه ایران خانم سالاری باش کرده که حالا اگه رسیدم بخشهایی از این مصاحبهش رو میارم که فرضاً موضع ایران رو در مورد مذاکره با امریکا روشن روشن بیان کرده. حالا باید ببینیم که اصلاح طلبا و یا سایر و میهن فروشای خارج آیا میپذیرن؟ در این مصاحبه ای که ظریف کرده برای خود من نکات جالبی مطرح شده که من نمیدونستم که فرضاً در تمام مذاکراتی که ظریف با آقای جان کری داشته به مدت 2 سال هم مسئله موشکی مطرح شده، هم مسئله سوریه، هم مسئله عراق، هم مسئله فلسطین، هم مسئله لبنان، تمام اینا بحث شده. من اینو نمیدونستم و همه اینا راجبش آقای ظریف باشون بحث کرده. حالا دوباره اصلاح طلبا بهش میگن نخیر باید وارد مذاکره بشی، یعنی تسلیم بشی. این از یه فلسفه ای سرچشمه میگیره. 28 سپتامبر آقای ابراهیم اصغرزاده یکی از نظریه پردازای در واقع اصلاح طلبا مصاحبه داشته، میگه مردم معتقدند، مردم خودش سخنگوی مردم میدونه، معتقدند وضعیت موجود محصول سیاست خارجی و روابط بین المللی دولت است. یه دروغ وطن فروشانه است. تمام اقتصاد دونا و حتی خود دولت از آن داره که مشکل کنونی 80% به دلیل سیاست های ضد انسانی و پیاده کردن احکام بانک جهانی و صندوق بین المللیه که همین آقای ابراهیم اصغرزاده با تمام قوا پشتشه. اینان که اقتصاد ایران رو اون وقت میگه نخیر، فقط علت العلل تمام این بدبختی ها تورم و نابود شدن اقتصاد در اثر سیاست خارجی آقای خامنه ایه. یک چنین آدم دروغوی شیادی. حالا ولی اون تنها نیست، میگه که همونطور که در سیاست بین الملل حق از قدرت برمی آید، متاسفانه در سیاست بین الملل حق از قدرت برمی آید. یعنی متاسفانه هر کشوری که مؤلفه‌های قدرت بیشتری دارد میتواند قواعد بازی را در روابط بین الملل به نفع خودش رقم بزند. یعنی باید تسلیم شد. میخواستم به عزیزان عرض بکنم، توی این میخوام تکیه بکنم، تئوری سیاسی، فلسفه سیاسی اصلاح طلبا از اینجا سرچشمه میگیره که حق از زور سرچشمه میگیره. ببینیم این فلسفه مال کیه و کیا این فلسفه رو خودش اسم میبره. از هر شبت که نویسنده تاماس هابز، نویسنده لویتن، که در اونجا تاماس هابز مطرح میکنه که در واقع جامعه، یعنی در واقع در جامعه سرمایه‌داری تبدیل میشه به بلوم اومنیوم کانترا اومنس به لاتین، یعنی جنگ همه علیه همه، بلوم اومنیوم کانترا اومنس. و و در نتیجه باید یک لویتن یعنی یک غول بیشا خودم بیاد و این جنگل رو و این میدان جنگ رو کنترلش بکنه. بنابراین عملا داره میگه که حق اونجا چه که اونو اعمال میکنه چون زور داره حق داره، ولی قبل از اون چی این مسئله رو مطرح کرده؟ عرض شود که نیکولو، عرض شود که ماکیاولی اواخر قرن 15 تا اوائل قرن 16 درست زمانی نیکولو ماکیاولی کتاب پرینس یا شاهزادش رو می‌نویسه که تازه اروپا آقای عرض شود که چیز اومده و به خاک امریکا پا گذاشته و آغاز تسلط اروپا بر جهانه. بنابراین یک سلسله تئوری ها رو باید اینا مطرح بکنن. ماکیاولی، بعدش توماس هابز، ولی بعدش میرسیم به ماکس شترنر که من قبلا راجبش صحبت کردم، که ماکس شترنر علنا میگه ببر چون قدرت داره و زور داره حق داره که تو رو پاره بکنه. اگر تو هم یک خنجر، یک کارد و یا چیز دیگه ای داشته باشی میتونی ببر رو از پا در بیاری. بنابراین زور حق می آفرینه. ولی بعدش در واقع استاد نیچه ما میدونیم ماکس شترنر بوده که در واقع بسیاری از چیزایی که هیتلر در کتاب نبرد منش میگیره از نیچه هستش، یعنی از بنیانگذاران و تئوریسین های عصبت که فاشیسمه. ولی حالا من برمیگردم به دوران مدرن که اینا دنباله چه شیوه تفکریه و این آقای ابراهیم اصغرزاده که تن به چنین چیزی داده باید بدونه اونهایی که این تئوری و یا فلسفه سیاسی رو مطرح میکنن اینا کشورهای غالب هست، کشورهایی هست که باید توجیه بکنن اعمال زور خودشون رو به بقیه جهان، به دیگر کشورها و غیره و غیره. ولی آیا کسی که این تئوری رو میپذیره و تن به پذیرش این زور میده و میگه که متاسفانه در روابط بین الملل اینه که کسی که زور داره حق داره و در نتیجه عملا ما باید اینو بپذیریم؟ بعد از نیچه من میام و میرسیم به آقای لیو شتراوس که استاد تمام این نئو کنسرواتیو هاست، مثلا یهودی معروف که قبل از اینکه هیتلر بر سر کار بیاد توسط بنیاد راکفلر ابتدا میاد به انگلیس و بعدش ما میدونیم در نیو اسکول شروع میکنه به درس دادن، ولی تا آخر موقع بازنشستگیش در استاد دانشگاه شیکاگو بود. لیو شتراوس که در واقع دو نفر از شاگردهای اصلیش، یکی ریچارد پرل و یکی پال ولفویچه. بعد از شتراوس میرسیم در واقع به افرادی مثل اروین کریستول که پسرش در واقع بیل کریستول باشه که اینا تئوری هاشون رو دقیقاً عذر میخوام بعد از اینکه بعد از لیو شتراوس در حقیقت برنارد لوئیسه و بعد شاگرد برنارد لوئیس ساموئل هانتینگتونه که اینا در واقع بنیانگذار تئوری های بعد از فروپاشی جنگ سرد دیگه ای یا جنگ جهانی دیگه ای بعد از فروپاشی شوروی هم. ساموئل هانتینگتون که در واقع جدال تمدن ها رو مطرح میکنه در درجه اول علیه مسلمان ها، علیه چینی ها، علیه نژادهای دیگه. مسئله اینه که استادش در حقیقت لیون بچه که لیو ارز میکنم برنارد لوئیس بود. دنباله اونه که در واقع بقیه صهیونیست های یهودی رو که من ازشون اسم بردم و فیلیپ جیرالدی تعداد زیادشون رو در حقیقت اسم برد، اینا میان و تئوری همه اینا از سلاله اولیشون که ماکیاولی باشه تا هر شبت مکسشرون و امثال هم و امثال هم تئوریشون اینه. میخوام اینو عرض بکنم که آقای ابراهیم اصغرزاده با اینکه میگه متاسفانه ولی این تئوری رو میپذیره، به همین دلیله که خیلی ها از همینا تئوری پراگماتیسم، مصلحت‌گرایی و غیره و غیره رو مطرح میکنن. یعنی چاره ای نیست، قدرتمنده، زور داره، ما را تحریم اقتصادی میکنه، ما را از پا در میاره، مردم به گرسنگی کشیده میشن و غیره و غیره. بنابراین ما باید مذاکره بکنی و چاره ای نداری و همینا میدونن که مذاکره یعنی چه. شما دقت بکنید که همون آقای اوباما آیا تحریما رو برداشت؟ فقط تحریمای مربوط به چیزای اتمی ایران رو گفت که من برمی‌دارم. ولی بعد از اینکه این تحریما رو برداشت به کشورهای دیگه از جمله اروپا و ژاپن و کره جنوبی چی گفت؟ گفت چون آره من این تحریما رو برداشتم، ولی حالا جرأت بکنید برید با ایران معامله بکنید. پیغام بشوندن آیا گذاشت ایران از سیستم سویفت استفاده بکنه؟ آخه آدم به اینا چی بگه؟ مسئله اینه که اینا مسئله شون فقط مسئله اتمی نیست. من دلم میخواد چون اینا الان در ایران مطرحه، من مجبورم یه مقدار از چیزایی رو که آقای ظریف توی همین مصاحبهش آورده ببینیم. اصلاح طلبا اینا رو میپذیرن. میگه که اگر آقای بایدن میخواهد در امریکا و سطح بین المللی موفق شود باید این واقعیت را بپذیرد و با این واقعیت هماهنگ شود که امریکا دیگر نمیتواند در دنیا هژمون باشد. در حالی که حالا من برمیگردم به هم به آقای عباس عبدی و هم ابراهیم اصغرزاده که اینا اعتقادشون اینه که امریکا باید تسلط کامل بر کل جهان داشته باشه. به همین آقای هر شبت که حتی همین اکبر گنجی در آخرین ویدیویی که درست کرده داره اختار میکنه به خامنه ای که نکنه با چین رابطه و یا فلان بکنی، فقط و فقط ما سرمایه های امریکان که کار سازن، تسلیم امریکا فقط باید بشی، از کشور دیگه نباید اونطور چیز بکنی. حالا میگه که آره با هم با چین هم با امریکا، ولی نمیگه که امریکا چه شروطی میذاره. آقای ظریف میگه که اگر میخواهن به برجام برگردن در شرایطی نیستن که شرط بگذارن، در اینکه آقای بایدن شرط گذاشته که ابتدا ایران باید برگرده به برجام. اروپایی های خیانتکار هم در آخرین چیزی که دادن بیرون که آره این ایرانی که از برجام رفته بیرون، امریکا نرفته بیرون، این ایرانی که باید اول برگرده. آقای ظریف میگه اینطور نیست. چون امریکایی‌ها امتیاز عضو برجام بودن را از دست دادن و الان میخواهن این امتیاز را دوباره به دست بیاورن. البته این کار غیر ممکن نیست، ما باشون مذاکره میکنیم. و جان و بعد میگه که برجام مثل یک در چرخان نیست که همجوری بیان و بران بیرون. امریکا باید شرایطی رو بپذیره تا بتونه وارد برجام بشه دوباره، بلکه مثل گیشه سینماست که باید برای ورود خود بلیط تهیه بکنه. اول اینکه ایران شرطی را نمیپذیرد، ما یک اسب را دوباره نمیخریم، ما توی برجام بودیم و اگر هم شروع کردیم هم غنی‌سازی بیشتر، هم سانتریفوژهای بیشتر، هم تحقیق و توسعه بیشتر، طبق ماده 36 خود همین قرارداد برجام بوده، نه اینکه تخطی از برجام، نه اینکه بیرون رفتن از برجام. طبق خود قوانین و قرارداد برجام بوده. حالا میخواید اول ما اینا رو برداریم بعدش اومد شما شرط و شروط بذارید؟ مثلا در مورد سلاح، اینا رو من نمیدونستم، مثلا در مورد سلاح آیا امریکایی ها در این مذاکراتی کردن که کردیم حاضر بودن صدها میلیارد دلار سلاحی را که به منطقه میفروشن کم بکنن، که ما هم دست از برنامه موشکیمون برداریم و خودمون خلع سلاح بکنیم که اسرائیل و یا امریکا راحت بتونه بهمون حمله بکنه؟ آیا حاضر بودن برد موشک های رژیم صهیونیستی را کم بکنن؟ یا او را به پذیرش معاهده عدم گسترش سلاح‌های اتمی وادارن که 200-300-400 بمب اتمی داشته باشه و ما حتی حق الان یکی از درخواست‌هایی که دارن چیه؟ برای اینکه بعد از حالا 20 سال 25 سال فلان اصلا حق غنی‌سازی حتی تا 20% ایران به دست میاره. اینا میگن نه خیر، این آفتاب نباید غروب بکند هیچگاه، دائمی باید بشه. ولی راجع به بمب‌های اتمی اسرائیل صحبت میکنم. اگه حاضر بودن درباره، حالا ببینید معلومه که راجع به تمام این قضایا توی اون دو سالی که آقای ظریف و آقای جانکری دور اون دریاچه ژنو میگشتن صحبت کردن، اگه حاضر بودن درباره اقدامات خود در سوریه، لبنان، اقدامات رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین، اقدامات عربستان در یمن و سایر اقداماتی که وجود دارد کاری بکنن، اینا رو بهشون گفته. بعد خانم سالاری مصاحبه کننده آقای ظریف صریح میپرسن الان اگر آقای بایدن در کاخ سفید مستقر باشه و لغو تحریم ها رو مشروط به انجام اقداماتی از سوی ایران بکند، پاسخ مستقیم شما چیست؟ جواب حتما این است که امریکا در شأنی نیست که بخواهد شرط بگذارد. این اصلاح طلبا رو ناراحت میکنه و امریکا موظف است که به عنوان عضو ملل متحد و به عنوان عضو دائم شورای امنیت قطعنامه 22-31 رو اجرا کند. ایران هم اعلام کرده که به تعهدات برجامی خود فوق العاده مواظبه، به تعهدات برجامی خود، نه راجع به لبنان، نه راجع به سوریه، نه راجع به یمن، نه راجع به موشک ها، تعهدات برجامی خود. اگر امریکا بخواهد عضو برجام شود که ترامپ اون عضویت را از بین برده، ما حاضریم گفتگو کنیم که امریکا چگونه میتواند وارد برجام بشه. راجع به این قضیه آره، ولی این نکته است. ولی یک کاری اتوماتیک میتواند انجام شود و نیازی هم به شرط و یا حتی مذاکره نیست. آقای ابراهیم، آقای عباس عبدی، احتیاج به مذاکره نیست. امریکا وزارت خود را طبق قرار عرصبت قطنامه 22-33-31 انجام دهد. ما هم تعهداتمون را طبق برجام انجام میدهیم. این من نیازی به مذاکره دارد، من شرط. این کار شدنی است. پس اونایی که صحبت از مذاکره میکنن منظورشون چیه؟ منظور تسلیم ایرانه. هدفشون چیز دیگه ایه. برمیگردم به مقاله آقای ابراهیم اصغرزاده. میگه که بخشی از منافع ملی حاشیه‌ای یا منافعی که خیلی مهم نیستن به نظر من هم قابل مصالحه و معامله هستن. پشترش ببینید چی میگه. مسئله دریای خزر بدون کمک گرفتن از امریکا قابل حل نیست. یعنی چه؟ یعنی اگر امریکا اومده و ناوگان پنجمش رو به خلیج فارس آورده و خلیج فارس رو تبدیل کرده به خلیج امریکایی، به به و چه چه، ولی کافی نیست. امریکا باید بیاد در بحر خزر و یک ناوگان هشتم، چون 7 ناوگان داره، باید یه ناوگان جدید هشتم درست بکنه و بر بحر خزر هم بحر خزر تبدیل به بحر امریکایی بشه. یکی از هدفهایی که در این جنگ نگورن و قره‌باغ داشتن چی بود؟ همین بود که هم ترکیه هم امریکا بیاد به آذربایجان و به دریای خزر راه پیدا بکنه. تا اون وقت ببینید موقعی که این قرارداد رو ایران با کشورهای اطراف بحر خزر بست، همینا چی گفتن؟ گفتن که این قرارداد عرصبت که ترکمنچایه، در حالی که ماده اصلی این قرارداد عبارت از جلوگیری از ورود اجنبی به بحر خزر بود و نمیدونم تقسیم این و اون که این ساحلش اینقدر ساحل اونیه که اونقدر. هدف این بود در اینکه امریکا میخواست از طریق آذربایجان به دریای خزر وارد بشه. آقای ابراهیم اصغرزاده طرفدار اینه. میگه در بررسی اسناد سفارت امریکا و در تدوین دکترین امنیت ملی امریکا به چیزی بر نخوردم که معلوم باشد امریکایی ها دنبال تجزیه ایران هستن. آدم شیاد، تو مسئله تجزیه ایران رو در اسناد سفارت میتونی پیدا بکنی یا این اسنادی که بعد از فروپاشی شوروی اسم ازشون بردم؟ تو از این ست سندی که من اسم بردم و تمام اسنادی که بعد از فروپاشی شوروی بیرون اومده اطلاع نداری؟ اطلاع داری از برنامه آقای ینون و اسرائیل بزرگ و موقعی که کاندالیزا رئیس در اومد گفت که اینها دردهای زایمانیه؟ منظور از دردهای زایمانیه کاندالیزا رئیس چی بود؟ یعنی تجزیه این کشورها. اینا رو نمیدونی؟ اگه نمیدونی خفه خون بگیر خودت و عباس عبدی و تمام یاران اصلاح طلبه. اگه میدونی یعنی وطن فروشی. یا میخواهن کشوری به نام ایران دیگر نباشد. بعد دنبالش میگه ایران تجزیه شده به منافع روسیه نزدیکتر است. اینا از این آدم باید پرسید آیا روسیه و چین 50 پایگاه نظامی دور ایران دارن و روز و شب به مدت 15 سال ایران رو به حمله نظامی تهدید می کنند؟ وطن فروش که دارید می گید تفاهم نامه با چین ترکمانچایه ولی برجام زیباست، داستان شما اینه. یعنی در واقع به همین دلیلی که من فکر می کنم که شما نه تنها در حال حاضر حتی همین شرایطی رو که وزیر خارجه فعلا چیز کرده نمیپذیرید، بلکه فرهنگ نوکرصفتی رو، فرهنگ تسلیم طلبی رو، فرهنگ حقارت رو دارید تلقین میکنید به نسل جوان ایران و حاضرید تن به وطن فروشی بدید. اینه داستان شما. و من بارها و بارها از خودم باید انتقاد بکنم که چرا، البته در اون زمان من از انتخابات 76 با تمام قوا دفاع کردم، در مجله مانتی ریویو مقاله نوشتم و غیره و غیره و سالهای بعدشم، ولی نمیدونستم که در پشت این چهره به اصطلاح دموکراتیک چه چیزایی خوابیده و حالا سر این جریان انتخابات کاملا برای من آشکار شده که اینا کیان و چیان و ما باید بشناسیم تا ستون پنجم دشمن نتونه به ایران ضربات کاری و کشندهی بزنه. وقت من تمامه عزیزان، هر شبت که متاسفانه فرصت نشد، هم من میخواستم کتاب نشون بدم هم میخواستم یه ویدیو نشون بدم، ولی الان موقعیت کریتیکاله و ما باید بدونیم که آقای بایدن که میاد در کاخ سفید برخورد ملت ایران چجور باید، تسلیم و یا مقاومت؟ آیا ملت ایران راه دیگه ای نداره؟ ایران پتانسیل عظیمی داره، 85 میلیون جمعیت، یک نسل روشنفکر فوق العاده دانا و وارد و از نظر تکنولوژی پیشرفته، معادن عظیم و پتانسیل عظیم، میتونه رو پای خودش بیسته و از کشورهایی که حاضرن بدون قید و شرط و نه مشروط بهش کمک بکنن کمک بگیره و از این مخمصه بگذره، نه اینکه دست تکدی و التماس به دشمن تاریخیش دراز بکنه. چه دشمنان تاریخی در امریکا و چه در اروپا. و این ستون پنجم رو ملت ما باید بشناسن برای اینکه در یک موقعیت فوق العاده حیاتی و کریتیکال قرار داریم. در این حد این بحثا رو ادامه میدیم تا هفته آینده، فرصت که امیدوارم که تا یادم برسه کمک عزیزان هم برسه. اگر کمک عزیزان واقعا میرسید میشود به اصطلاح برنامه های دیگه رو یا برنامه رو گسترش بدیم و غیره و غیره، ولی در این حد فعلا عزیزان میدونن که برنامه هفته نوشتب تکرار میشه و بعدش هم به شبت که هم به دانشجو تیوی میره و از اونجا به تویتر، هم به اینستاگرام، هم به تلگرام، هم به فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی و هم mmohid.org. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.